بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بحث در پنجمین تروک احرام بود. میدانیم احرام در واقع نوع ریاضت نفس و کنار گذاشتن تمام لذات جسمانی و توجه به لذات روحانی است. عبارت امام رو دوباره می خوانم: الخامس الطیب به انواعهی. این به انواعی که میگن مراد انواع عطریاته، اون چیزی که بعدش میاد نحوه و کیفیتشه. انواع طیب مانند مثلا گلاب باشه، عطر گل باشه، زعفران باشه، چه باشه، انواع تیب. منتها پنج حالت بهش ذکر میکنن. سبغن، این رو به صورت رنگ در لباسش در بیاره یا در بدن و بوی اون باقی بمونه. و اطلاعن به خود مالیدن و بخورن، بخور کردن و در هوا پخش کردن و بویدن. علا بدنهی، روی بدن باشه یا لباس فرق نمی کنه. او لباسهی ولا یجوز و لبس و مافیه رائحتو، اگر لباسی جلوتر بهش عطر زدن بویش در آن هست، یا مواد شوینده ای رو مصرف می کند که خوشبو صبوش میمانه. ولا اکل ما فیه طیب که از زعفران و همچین اکل، بنابراین سبق شد و اطلاع شد و بخور شد و همچین اکل، این چهار قسم که از زعفران و الاقوا عدم حرمت زنجبیل و دارسینی و الاحوض الاجتناب، از این هم اجتناب کنه. مسئله بله باید عرفاً صد کنه، همین اندازه که عرف صد کند کافیست. اگر بوی گلاب بده اونم اشکال داره. ببینید دو بحث در اینجاست، یه بحث کبرویه، یه بحث صغروی. بحث کبروی این است که طیب خوب نیست، حرام است برای محرم، این مسلمه، اجماعیه، مخالفی نداره. اما یه بحث صغروی هم داره که آیا چهار عطر مخصوصه، بعضی گفتن چهار تا، یا نه بیشتر از چهار تاست، یا هر عطریست به هر صورت و به هر نر بیوه های خوشبو داخل نیست. دعوایی که در اینجا هست در صغراست بیشتر، در کبرای مسئله اختلافی نیست. من یه مقدار از اقوال رو بخونم تا بدانید کبرای مسئله مسلمه. مرحوم نواقی در مستند جلد 11 صفحه 367 می فرماید: از سالس اتیب فانهو یحرم علی المحرم والمحرمه. مرد و زن در مسئله بوی خوش در احرام تفاوتی نداره. بعد میگه فل جمله، فل جمله اشاره به اختلاف در مصادیق است که انشاءالله میاد. اجماعا محققا و محکیا، هم اجماع محققه هم اجماع منقوله. اینو در جلد 11 مستند صفحه 367 فرموده. و مرحوم صاحب ریاض میگه منها اتیب بلا خلاف فیه فل جمله، اختلاف درش نیست. فل جمله یعنی در مصادیقش اختلاف هست اما در کل من حیث المجموع نیست. اینم جلد ششم ریاض صفحه 269. صاحب حدائق در جلد 15 حدائق در صفحه 409 بیانش اینه: اتیب و یحرم علی الرجل، وقتی میشماره میرسد به مسئله تروک احرام، میرسد به تیب. اتیب و یحرم علی الرجل و المرأة معا، بعضی از تروک احرام زن و مرد با هم متفاوتن اما بخش زیادیش هست که زن و مرد متحدن. تیب از اونجاییست که متحدن. اکلن و شمن و اطلاعن، میخواد چیز معطر بخورد، میخواهد ببوید، میخواهد به بدن بماند. شاهد اینجاست: و دا علیه فی تذکره اجماع علماء الامصار. این تعبیر معنیش این است که علمای عام و خاصه همه متحدند. و دعا فی تذکره اجماع علماء الامصار، همه علمایی که در هر شهری از شهرهای اسلامی هست متفقند در این. علاقه ای رزاده که از کلمات اصحاب که این قسمت کافی است، منتهی کلامی از جواهر نقل کنم. جواهر میخواهید مطالعه کنید که حتما مطالعه کنید، در دو جا این مسئله رو متعرض شده است. اول در جلد 18 صفحه 317 عبارتش میخوانم: و تیب علل عموم. ایشون معتقده به این که انواع خاصی نداره، تمام انواع بوی خوش برای محرم ممنوع است. ما خلا خلوق الکعبه، مکه رو میرفتن پیراهن مکه رو خوشبو میکردن. خلوق یک مخلوطیست از بوهای مختلف، منتها میگن زعفران بران غلبه داشته. مخلوطی از بوهای مختلف، عطریات مختلف که غالب بران زعفران بوده، به دیوار کعبه، به پیراهن کعبه میمالیدن. خب در موقع که انسان دارد چیز میکنه، طواف میکنه، بخواد از اول تا آخر طواف دماغش سفت بگیره، این که نمیشه. ظاهرن از باب ضرورت اجازه داده شده که بعد روایتش هم میخوانیم. ولو فتام، ولو در قضا عطریات گلاب ریخته باشن. ولو از تر الی اکن ما فیه تیب، اگر مجبور شد. میرسیم که راوی از امام سوال میکنند که طبیب به من گفته است مثلا فلان غذای معطر رو بخورم. حضرت فرمود دماغتو بگیر. ولو استر الى اکل ما فیه تیب او لمس تیب، مستر شد که لمس کنی، قبض علا انفه، دماغشو میگیره. بعد از سال جواهر در اینجا موارد اختلاف رو ذکر میکنه، بعضی گفتن 4 تاست، بعضی گفتن بیش از 4 تاست، بعضی همشو گفتند. اینها مطلبیست که من بعدا خدمتتون عرض خواهم کرد. این در مجلد 18، اما در مجلد 20 که آمد 2 مرتبه میره سراغ تیب. چرا؟ برای اینکه کفاره میخواد بگه. در مجلد 18 احکام احرامه، در مجلد 20 کفارات احرامه. بنابراین یه بار به عنوان احکام احرام، یه بار به عنوان کفارات احرام. ایشون میگه المحظور الثانی جلد 20 صفحه 395 کلام شرایع رو نقل میکنه، خودشم بحث میکنه. میگه المحظور الثانی الطیب، دومین محظور بوی خوشه. فمن تطیب کان علیه دم و شاتن، باید یه گوسفند کفاره بده. سواءٌ استعمله صبغاً او اطلاعاً ابتداءاً او استدامتاً. فرق ابتدا و استدام معلومه در اینجا. ابتدا این است که الان برمیداری عطریات به لباس میزنی، استدامتاً این است قبل از احرام لباس معطری داشته یا بدن معطر بوده، ادامه میده. او بخورن او فتعام. بعد از همه اینا میگه بلا خلاف اجدو بل ان المنتها الاجماع علیه، بلا خلاف اجده بل ان المنتها الاجماع علیه. و اما کلمات عامه، من فعلا به سراغ الفقه علی المذاهب الاربعه رفتم. در فقه الفقه علی المذاهب الاربعه تیب و نقل میکنه، حاشیه‌ای از هیچ یک از ائمه اربعه شون هم نقل نمیکنه، که نشان میده همه در این مسئله متفقن. عبارت اینه: و یحرم ایزن، یعنی علی المحرم، و یحرم ایزن یعنی علی المحرم استعمال تیب کالمسک فی صوبه او بدنه. معموله الفقه علی المذاهب الاربعه این است که وقتی چیزی اختلافی باشه میگه الاختلاف تحت الخط، بعد یه پاورقی میزه، المالکیه اینطور، الحنابله اینطور، الشافعیه اینطور، همینطوری ذکر میکنه اقوالو. اما در اینجا که رسیده هیچ قولی از هیچ کسی برخلاف نقل نکرده، که ظاهرش اتفاق همه ائمه اربعه بر این هستن. سؤال کلام مرحوم علامه هم علماء الامثال این بود که علماء عامه هم در این مسئله متفقن. جلد 1 الفقه، من چاپ قدیمیشو میگم، صفحه 644، جلد اول صفحه 644. خب ما بریم زودتری اصل مسئله رو تمامش کنیم تا بتونیم برسیم به جزئیات مسئله، که آیا موضوع عامه یا موضوع خاصه، اگر عامه دلیلمون چیه، اگر خاصه چند تاست، چهار تاست، بیشتره، کمتره، اینها رو هم باید مشخص کنیم. و اما از نظر ادله مسئله دو دلیل داره. یه دلیل اجماع که البته این اجماع اجماع مدرکیه و خب مشکل اجماع مدرکی در اینجا هست، منتها میتواند معید بسیار قوی و خوبی برای مسئله باش. و دیگری هم اخباره. دیدم بعضی از محققین چند تا خبر بیشتر ذکر نکردن، در حالی که اخبار در اینجا متواتره. در چهار باب عمدتاً این اخبار آمده. یکی در ابواب الاحرامه، خود احرام. دوم در ابواب تروک الاحرامه. سوم در ابواب کفارات احرامه. همه اینا جلد نهمه وسائله. ابواب الاحرام، ابواب تروک الاحرام، ابواب کفارات الاحرام. یه بابی هم در غسل میت آمده، ابواب غسل میت، که جلد دوم وسائله. اگر محرمی از دنیا رفت، این رو مثل همه غسل و کفن میدن، اما روایت متعدد داره بوی خوش نباید به این بدن محرمی که از دنیا رفته. خب وقتی میتش بوی خوش نباید داشته باشد، حیش به طریق اولا هست. چهار تا باب هست که روایات متعدد داره. حالا من نمونه های از این روایات، حالا بعضی ها گفتن بوی خوش کافوره، و اما آیا کافور هم جز عطریات در محیط ما، که بوی کافور جز عطر محسوب نمیشه و در بعضی از جاها بوی کافور ممکن عطریات باشه، از چیزهایی که ذائقه ها درش خیلی متفاوته عطر، هر کسی از عطر خوشش میاد. ما میریم مکه و مدینه، این عطریات عرب ها ببینیم برای ما هیچ جالب نیست. هم امروز یه آقای سید عربی آمده بود و دو تا شیشه عطر برای من آورده بود. خب عطریات عربی است که در محیط ما خیلی معمول نیست. معلومه که شما هم از بیخ عرب هستید. در هر حال میرم خدمت. در هر حال این که کافور تعجب میکنم بعضیا جز عطریات حساب شده، به واسطه این است که زائقه ها و شامه ها در مسئله عطر بسیار متفاوته، حتی در محیط خود ما گاهی، بله قواهد داره، حتی در محیط خود ما بعضی ها عطریاتی میبینیم استعمال میکنن، میان پیش ما که اگر احترام بهشون نمیخواستیم بذاریم، دماغمونو از اون عطر خوشی که او استعمال کرده میگرفتیم. خیلی تفاوته، تعجب نکنید زعفران، کافور، اینها رو جز عطریات شمرده باشن. حالا اجازه بدید من 18 تا حدیث اینها رو مضمونهای متفاوتی داره براتون بخونم. چی؟ بعد اکل ما فیه العطر، یعنی چون آدم وقتی میخورد احساس بویش هم میکنه دیگه، مگر اینکه دماغش رو سفت بگیره شروع بکنه به خوردن یه غذای معطر، اون عیب نداره. و اما این حدیث دقت کنید، من سریع بخوانم. حدیث عمر ابن زید حدیث دوی باب سیزده دوی باب سیزده ابواب احرام عن ابی عبدالله علیه السلام قال از ابواب احرام اینا جلد نهم همه اینا جلد نهم قال اذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطیب وقتی که غسل احرام میکنی دیگه یه چیزی رو سرت نگذار سرتو نپوشون مردا مخاطبن ولا تطیب خودتو خوشبو نکن ولا تأکل طعامن فیه تیبون غذایی که توش بوی خوشی نخور فتوئیدل غسل ناچار میشی غسل احرام دو مرتبه انجام بدی. اینا قبل از احرامه. قبل از احرام میگه برای غسل احرام که کردی دیگه بدن خوشبو نکن ولا غسل احرام رو باید تکرار کنی. خب وقتی قبل از احرام اینطور دستوری باشه در حال احرام کاملا به طریق اولاست که باید چنین غسلی چنین بوی خوشی استفاده نکن. بله میگن اعاده غسل برای چی؟ برای اینکه یکی از تروک احرام رو انجام داده نباید تروک احرام رو انجام بدن. داریم اگر کسی غسل احرام بکنه بعد لباس مخیط بپوشه اعاده میکنه، سرش رو بپوشه اعاده میکنه. معنیش این است وقتی غسل احرام کردی دیگه منافیات رو بذار کنار. و اما میریم باب 16 از ابواب احرام باز. حدیث یک مفصله نحوه احرام رو داره یاد میده. اینا مزامین مختلفی است که من دارم براتون میخونم تا میرسه به اینجا. میگه وقتی میخواهی محرم بشی این رقم احرام ببند و لبیک بگو. مفصل این آخرش میخونم. احرم لکه شعری، محرم میکنم برای تو مویم و بشری پوستم و لحمی گوشتم و دمی خونم و عظامی استخوانم و مخی مخم و عصبی عصبم. شاهد اینجاست من النساء و سیاب و طیب. موقعی که میخوای صیغه احرام رو اجرا بکنی همون وقت اسم طیب رو بیار. بقیه تو که احرام ذکر نشده، فقط همین سه تا ذکر شده که نشانه اهمیت از نساء و سیاب و طیب. و اما میریم سراغ تروک احرام. این دو تا حدیث بود که از ابواب احرام براتون خوندم. تروک احرام مفصل روایات داره. حدیث 1 و 3 و 5 و 17 از باب 18. تکرار میکنم حدیث 1 و 3 و 5 و 17 از باب 18. حدیث یکش حدیث صحیحی هست از محمد ابن اسماعیل ابن بزیاد. بتین روایات صحیح و غیر صحیح دارد ولی چون متواتره از نظر من و نیاز به سندم نداره، بیشتر از متضافره. عن محمد ابن اسماعیل یعنی ابن بزیر آدم که یکی از اصحاب حضرت رضا بود و مرد بسیار بزرگوار و مورد اعتماد. قال رأیت ابا الحسن علیه السلام کشف بین یدیه تیبون لینظر الیه یا کشف یا کشف، یه بوی خوشی آوردن که ازت یه نگاهی بکنه، میپسنده نمیپسنده. و هو محرم، در حالی که امام رضا محرم بود. فامسک بیده علی انفه به صوبه من راعته، یعنی لباسشو گرفت احرامی رو، با احرامی دم دماغشو گرفت که بوی اون عطریات رو نشنبه. بله، لیان زدم، میخواست قیافه معلومش عطریات بود که با شکل شناخته میشد. بله. و اما حدیث سه، حدیث از ابن سنان، عبدالله ابن سنان از بزرگان ابی عبدالله، قال لا تمس سریحانا و انت محرم ولا شیئا فیه زعفران ولا تطعم طعاما ولا تطعم طعاما فیه زعفران. فرمود وقتی محرمی نه دست به گلی بزن، نه چیزی که در این زعفرانه، نه غذایی بخور که درش زعفران هست. حدیث پنج، روایت معاویه بن عمار. بعضی از روایت چندین روایت دارن، من از روایت اونها یکی دو روایت بیشتر نقل نکردم، چندین روایتش هست متعددی. عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال و تقتیب، از اول بخونم، لا تمس شیئا من التیب ولا من الدهن فی احرامک، در موقعی که محرم هستی دست به بوی خوش نزن و دست به روغنم نزن. میرسیم یکی دیگر از منهیات احرام، تدهین، روغن مالی کردن بدن، اونم برای عرب و برای اون زمان که پوست ها خشک بود یه وسیله آرامش و لذت و راحتی بود که میرسیم فی احرامک. و تقتیب اینجا عامه، فی طعامک. و امسک علا نفسک من الراحت رائحت طیبه، اینم عامه، دماغتو بگیر از رائحه طیبه. ولا تمسک، اون بعدش که مربوط به بحث ما نیست، اون رائحه کریه هست. و اما حدیث عرض کردن 17، اینا دقت کنید، این حدیث رو پیش همی داره، مرحوم صدوق به اسنادش از حمران نقل میکنه عن ابی جعفر فی قول الله عز و جل ثم الیقظو تفسحهم، از امام صادق علیه السلام سوال کردن تفسیر این آیه شریفه ثم الیقظو تفسحهم چیه؟ قال التفس حفوف الرجل من الطیب فاذا قضا نسکه حل له الطیب. اصلا تفس به معنی چرک، کثافته. بله، ثم الیقظو تفسهم، یعنی وقتی تمام شد مراسم حج، چرک های کثافتی که در این مدت احرام بر لباس و بدن آمده، اینها رو کنار بزنند و از بین ببرند و موهاشون رو هم اصلاح میکنند و تقصیر میکنند. این معنی تفسه در لغت، تفس معنیش همینه. یک کسی از لغوی می نویسد که من معنی تفسو نمی دانستم چیه، یه وقت نگاه کردم دیدن یه اعرابی به دیگری میگه ما اتفسک، چقدر بدبو هستی. از اونجا فهمیدم تفس یا چقدر کثیف هستی. فهمیدم تفس یعنی کثافت و بوی بد و اینها. حالا امام طور دیگری میگه، میگه التفس حفوف الرجل من الطیب. حفوف یعنی چه؟ حفوف در اصل دو سه معنی داره. معنی اصلیش زائل کردن مو از بدنه. حفت المرأة شعرها، یعنی زن موهای صورتش رو از بین برد و زائل کرد. حفت المرأة شعرها به معنی ازاله مو از بدنه، منتها به معنی اطراف چیزی رو گرفتنم حفه استعمال شده. و الملائکتو حافین من حول العرش. اینجا هم حفوف به معنی دور چیزی را گرفتن هست. معنی سومش این است که منع چیزی کردن، و من تصور میکنم ریشه عرص منا همین باشه. ممانعت از چیزی میگن حفوف. خب ملائکه هم دور عرش میگردن، در واقع جلو بیگانگان از عرش رو میگیرند و عرش رو مراقبند. زن هم وقتی که موهای خودش رو زائل میکنه مانع میشه از اون موها، یه نوع ممانعتیست. پس ازاله شعر بود، اطراف چیزی گرفتنم بود، منع کردن از چیزی هم بود. ریشه اصلی رو همون منع بدانیم. خب امام فرمود التفس حفوف الرجل، این منعی که از رجل من الطیب داشت، حفوف الرجل من الطیب، این که خودش رو ممنوع میکرد از طیب، طبعا کثیف میشد، بدبو میشد. فعضا قضا، بله، حفوف الرجل من الطیب یعنی جلو طیب رو میگرفت. اجازه من تمامش کنم. فعضا قضا نسو کهو حل له الطیب، وقتی نسو انجام داد طیب برش حلال میشه. شاهد ما رو اولا ببینید، این میگه اذا قضا نسکه و حل له الطیب. خب معنیش این است قبل از آنی که نسک تمام بشود برای محرم حرام بوده از طیب. اینا روایات عامه که به درد ما میخوره. منتها امام میگه تفس به معنی عفوف و رجل من طیبه، بدبو میشه انسان وقتی طیب رو از خودش دور میکنه. ثم الیغزو تفسهم، یعنی این بدبویی رو از بین ببرن و بوی خوش استعمال کنن. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.